جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال حرکت ایران در جهت ساخت سلاح اتمی ابراز نگرانی کرد. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی بهمن احمدی آموئی شد. و چین ابراز ناخرسندی عمیق خود را از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با دالائی لاما اعلام کرد. ساعت 7 بامداد 30 بهمن 1388، جمعه 19 فوریه 2010. سلام، صبح بخیر، جمعه صبح شما بخیر. امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه با همکارانم در کنار شما با مجله بامدادی رادیو فردا، مجله با خبر، گفتگو و گزارش درباره رویدادهای ایران و جهان، از سیاست تا فرهنگ و البته ورزش. اما اول تازه ترین خبرها را پارسا شمس برای ما مرور میکند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود میگوید شواهد موجود نگرانی ها درباره حرکت جمهوری اسلامی به سوی ساخت کلاهک‌های اتمی را افزایش داده است. این نخستین باری است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از چنین لحن و ادبیاتی درباره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده می کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکی آمانو گفته نهاد تحت امرش مدارک مشخص و معتبری در دست دارد. پس از اعلام این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جی پی کرالی واکنش دولت آمریکا را اعلام کرد.
The conclusions of the report are consistent with what the secretary was saying in the region this week. We have
این نگرانی ها که از سوی آژانس مطرح شده در راستای همان نگرانی هایی است که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از آن یاد کرده بود. ما نگران فعالیت ایران هستیم و نمیدانیم چرا آن از حضور در مذاکرات خودداری می کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره تمام تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده است. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی بی‌قید و شرط بهمن احمدی آموئی از زندان شده است. آقای احمدی آموئی که همسرش جیلا بنی یعقوب جایزه شجاعت در خبرنگاری را از این نهاد دریافت کرده، از اعضای سردبیری روزنامه سرمایه بود که حدود 3 ماه پیش توقیف شد. او که پس از جریان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران بازداشت شد، به 7 سال زندان و نیز تحمل 32 ضرب شلاق محکوم شده است. بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه از طرف تمامی اعضای خود از رهبران جمهوری اسلامی ایران خواسته با لغو حکم یاد شده موجبات آزادی آقای عمویی را فراهم کنند. وزارت خارجه چین در بیانیه مراتب ناخرسندی عمیق خود را از دیدار رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با دالائی لاما رهبر معنوی بودایان اعلام کرده است. این بیانیه میگوید دیدار آقای اوباما با دالائی لاما نقض تعهد قبلی آمریکا مبنی بر حمایت نکردن از هر گونه استقلال تبت است. دالائی لاما پس از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت آقای اوباما موضعی حمایتی داشته است. چین دالائی لاما را به تجزیه طلبی متهم میکند، اتهامی که رهبر معنوی بودایان آن را رد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی با رد توصیه‌های مطرح شده برای رعایت حقوق بشر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو موضع اهانت‌آمیز داشته است. حسیبه حاج صحراوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا یا سازمان عفو بین‌الملل در این باره میگوید مقام‌های ایرانی با رد پیشنهادهایی که ده‌ها کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر ارائه دادند، تحقیر و اهانت خود را به الزامات بین‌المللی به نمایش گذاشتند، درست مانند رفتاری که با مردم خود داشتند. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده سازمان ملل، جمهوری اسلامی درخواست‌ها برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و تحقیق بین‌المللی در مورد خشونت‌های پس از انتخابات خرداد ماه در ایران را رد کرده است.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها. ساعت 7:04:15 در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. عملیات انتحاری با یک هواپیمای کوچک در آسمان تگزاس. انتقام از اداره مالیات. گزارشی داریم در این باره. در پی انتشار گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران، کاخ سفید می‌پرسد چرا ایران از نشستن پشت میز مذاکره پرهیز می‌کند. گزارشی داریم در این باره. آیا گفته‌های تازه اسرائیل درباره لزوم تحریم سوختی ایران به معنای کنار گذاشتن طرح حمله نظامی است؟ این پرسش را با یک کارشناس امور ایران در میان گذاشته.
شاید تاکتیک تا حدی عوض شده و شاید ایده اینه که در کوتاه مدت بشه کار انجام داد روی این گفته‌های آقای نتانیاهو تاثیرگذار بوده.
در گفتگو با فرستاده رادیو فردا به برلیناله سری می‌زنیم. اینها و نگاهی به دنیای ورزش در مجله بامدادی رادیو فردا. شامگاه پنجشنبه یک هواپیمای کوچک پس از برخورد به یک ساختمان 7 طبقه در ایالت تگزاس منفجر شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
صبح پنجشنبه به وقت تگزاس، شامگاه پنجشنبه به وقت ایران، یک هواپیمای کوچک به ساختمان 7 طبقه در شهر آستین در ایالت تگزاس در آمریکا برخورد کرد. به گفته رابرت گیبز، سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید، بلافاصله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از طریق جان او برنن، مشاور کاخ سفید در امر مبارزه با تروریسم در جریان این واقعه قرار گرفت. در حالی که سازمان امنیت داخلی آمریکا سرگرم تحقیق درباره این سانحه بود، مقامات دولتی اما تاکید کردند که آن را یک حمله تروریستی تلقی نمی‌کنند. مقامات شهر آستین در ایالت تگزاس میگویند که این یک اقدام مجرمانه و جنایتکارانه است و نه یک حمله تروریستی. پس از برخورد هواپیما به ساختمان 7 طبقه اداره مالیات کشوری در شمال غربی شهر آستین، این ساختمان ساعت‌ها در محاصره آتش بود. مقامات میگویند که خلبان شناسایی شده است. جوزف ای استک. در نامه‌ای که بر اینترنت منتشر شده است، جوزف استک 53 ساله و مهندس نرم افزار خشم خود را از دولت و به ویژه اداره مالیات ابراز داشته است. ساعتی پس از این واقعه، این نامه به دلیل آنچه که درخواست FBI و حساسیت موضوع توصیف شده است، از روی سایت جوزف استک برداشته شد. جوزف استک با امضای جو استک در نامه خودکشی خود تاریخ مرگش را پنجشنبه 18 فوریه 2010 قید کرده و خطاب به اداره مالیات نوشته بود: حال کالبد مرا بگیر و آسوده بخواب. نامه خودکشی جو استک در دست تحقیق و بررسی FBI است. 190 کارمند در ساختمان 7 طبقه اداره مالیات به کار مشغول بودند، اما اداره مالیات بزرگتر و پرمشغله تری نیز در همین شهر آستین وجود دارد که به میلیون ها پرونده مالیاتی چندین ایالت مختلف آمریکا رسیدگی می کند. اقدام انتحاری جوزف استک به مستولی شدن وحشت بر کارکنان ساختمان بزرگ اداره مالیات شهر آستین نیز انجامید. جنازه جوزف استک و یکی از کارکنان اداره مالیات هنوز یافت نشده است. به نوشته نیویورک تایمز، تهدیدات و حتی حملاتی پیشتر گریبانگیر کارکنان و ادارات مالیات ایالات متحده آمریکا بوده است. از جمله در ماه دسامبر 1995 میلادی، یک بمب در پارکینگ اداره مالیات شهر رینو در نوادا قبل از انفجار کشف شد و در ماه آپریل 1990 منفجر شدن یک بسته پستی که آدرس اداره مالیات میشیگان را بر خود داشت، یک کارمند اداره پست را زخمی کرد.
انفجار بر فراز آسمان تگزاس با یک هواپیما، انگیزه انتقام. الهه روانشاد گزارش می‌داد. در پی انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این گزارش نگرانی‌های زیادی درباره برنامه اتمی ایران را برانگیخته است. او از دولت ایران خواست تا به پرسش‌های مطرح شده در این زمینه پاسخ دهد. نادر صدیقی در واشنگتن و گزارشی در همین زمینه.
واکنش دولت آمریکا توسط فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور ابراز شد. آقای کرولی در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت: ایالات متحده درک نمی‌کند چرا ایران از نشستن پشت میز مذاکره و دستیابی به توافقی سازنده بر سر برنامه اتمیش سر باز می‌زند. در گزارش روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفته شده، اطلاعاتی که آژانس به دست آورده، نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های گذشته و کنونی اعلام نشده احتمالی ایران در ارتباط با توسعه کلاهک‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. در گزارش آژانس همچنین تایید شده که دولت ایران توانسته است مقدار کمی اورانیوم با غلظت 20% را تولید کند. این نهاد بین المللی حکومت ایران را متهم کرده که برای تحقیقات در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خود همکاری نمی‌کند و اطلاعات لازم پیرامون تأسیسات جدید غنی‌سازی فردو در نزدیکی شهر مذهبی قم را در اختیار آژانس قرار نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت:
There is no explanation for that facility that is consistent with the needs.
هیچ گونه توضیحی در مورد این تأسیسات داده نشده که تایید کننده نیاز برنامه غیر نظامی باشد. وجود این تأسیسات در ماه سپتامبر گذشته فاش شد و پرسش‌های تازه‌ای درباره هدف برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و ارتباط احتمالی آن با برنامه‌های موشکی و نظامیش مطرح کرد. در واکنشی متفاوت به گزارش آژانس، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از علی اصغر سلطانی نقل قول کرده است که آقای آمانو مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در واقع بار دیگر بر تمامی گزارش‌های 6 سال گذشته مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحه گذاشته است. ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: گزارش آژانس حاکی از آن است که ایران نتوانسته توضیحات راضی کننده ای ارائه کند تا مشخص شود که فعالیت ها و بلند پروازی های اتمیش در چه مسیر و محدوده ای قرار دارد. گزارش تازه آژانس می تواند تلاش کشورهای باختری برای تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را که اکنون نیز دنبال می شود تشدید کند و بار دیگر طرح پرونده اتمی ایران در شورای امنیت را شتاب بخشد. آقای کرولی گفت که نتیجه گیری های گزارش آژانس تایید کننده سخنان اخیر خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در خلیج فارس است. او افسود که ایالات متحده نگرانی های مداومی درباره فعالیت های اتمی ایران دارد. آقای کرولی گفت: ما نمی توانیم درک کنیم که چرا دولت ایران از بازگشت به پشت میز مذاکره برای دستیابی به توافقی سازنده و پاسخ دادن به پرسش هایی که مطرح است خودداری می ورزد. و البته شما می توانید از این امر نتیجه گیری هایی بکنید. آمریکا و متحدانش می گویند که با توجه به رفتار جمهوری اسلامی اعمال تحریم های جدید بر ضد تهران ضروری است. جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در این زمینه گفت: ما همراه با شریکان خود در حال کار بر روی این مسئله هستیم که ایران با پیامدهای واقعی اجرا نکردن تعهدات بین المللی خود روبرو شود. این در حالی است که چین به عنوان یکی از شریکان عمده تجاری جمهوری اسلامی ایران با دور 4 تحریم ها علیه دولت ایران مخالفت می ورزد. شورای امنیت سازمان ملل پیش از این از ایران خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و برای راستی آزمایی این فعالیت ها با آژانس به همکاری بپردازد. دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها فعالیت غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه اعلام داشته که غنی‌سازی بیشتر اورانیوم تا سقف 20% را نیز از هفته گذشته آغاز کرده است.
ساعت 10:33 شب در واشنگتن، 7:13 بامداد در تهران. تا لحظات دیگر مجله بامدادی رادیو فردا را با بودی دیگر، با بررسی بودی دیگر از مناسبات بین المللی تهران پی میگیریم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
گفته های روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دایر بر این که تحریم های جامعه جهانی علیه ایران باید شامل منع فروش بنزین به ایران و همچنین منع خرید نفت از ایران شود، این پرسش را برانگیخته است که آیا اسرائیل استراتژی خود را در ارتباط با ایران تغییر داده است؟ همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگوی کرده است با بابک یکتافر، تحلیلگر سیاسی و سردبیر نشریه اینترنتی واشنگتن پریزم.
البته تغییر در استراتژی به اون صورت من نمیبینم. شاید تاکتیک تا حدی عوض شده و شاید ایده اینه که در کوتاه مدت بشه کار انجام داد روی این گفته های آقای نتانیاهو تاثیرگذار بوده. همونجوری که مستعذر هستیم به نظر من بسیاری از کشورهای اروپایی به خصوص هنوز از این مسئله ترس دارن که حتی اگر آمریکا نخواد دست به اقدام نظامی بزنه، در یک مرحله اگر به اصطلاح از اون خط قرمز ایران عبور بکنه در رابطه با پرونده هسته‌ایش و پروژه هسته‌ایش، اسرائیل بدون چون چرا حملاتی رو انجام خواهد داد. در حال حاضر البته میدونم به خاطر دو سه راهی که آمریکا در قبال ایران پیش گرفته، به این منظور که نه تنها سعی بکنه ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، ولی در عین حال یک مقدار سخت و سخت‌تر هم پیش بره. آمریکا از اسرائیل خواسته و در سفرهای اخیر هم خواسته که فعلا مسئله حملات نظامی رو بذاره کنار، و در عین حال داره اسرائیل میبینه که این روش جدیدی که کاخ سفید اتخاذ کرده ممکنه در این محیط کنونی که یک مقدار سخت و سخت‌تر هستش در قبال ایران، اروپایی‌ها، روس‌ها تا حدی و حتی چینی هم یک مقدار متضرر شدن، شاید بتونه که یک نوع اتحادیه‌ای رو ایجاد بکنه بر علیه ایران.
آقای نتانیاهو مشخصاً گفته که با رهبران کشورهای مختلف از جمله روسیه، فرانسه، بریتانیا صحبت کرده در این رابطه. فکر می‌کنه تا چه حد امکان پذیره که یک چنین تحریمی رو، یعنی هم نفت ایران رو نخره کسی و یا فروش بنزین رو قطع بکنن؟
خب مسلماً اسرائیل این امید رو داره که به اون مرحله برسه. در داخل خودشون هم میدونن که به هر حال ایران به نوعی میتونه از اینجور مسائل دور بزنه و حالا شاید به مردم بیشتر ضرر بخوره. البته این رو بگم، اینجا یک مسئله هم که خیلی مهم هستش، مسئله سر این هستش که اگر بتونن یک نوع قطعنامه دیگه از شورای امنیت بگیرن و به خصوص اگر این بار روسیه هم یک مقدار هم پا و هم تای دیگر کشورها باشه و چین حداقل رأی مثبت نده همینجور بمونه، این برای اسرائیل حداقل در جامعه بین‌المللی یک نوع پیروزی براشون حساب میشه که از طرفی هم میتونه بر علیه حزب الله و حماس که خب اسرائیل همیشه مسئله ایران رو از اون طریق هم نگاه میکنه میتونه تاثیرگذار باشه، چون تا حدی نشون میده که ایران قدرت و نفوذ و غیرش یک مقداری رکود پیدا کرده. و خب به نظر من ایران هم از طرف دیگه ممکنه فعلا به خاطر مسائل داخلیش مقدار خودش رو همچین با حالت خیلی خشنی نشون بده، ولی بعید میدونم که حاضر باشه ایران تا اون حد هم پیش بره. ولی اگر این قطعنامه تصویب بشه، اسرائیل این رو نوعی پیروزی دونه حداقل از نظر افکار عمومی.
آقای اکتافن، یه نکته دیگه که در این هفته وجود داشت این بود که خانم کلینتون مرتبا تکرار میکرد که قصد حمله نظامی به ایران نداریم. در همین حال دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک آمریکا، مشخصا اشاره کرد به گزینه نظامی. این تناقضا رو چجوری میتونیم تفسیر بکنیم؟
خب اینو ما همیشه البته داشتیم، این چیز جدیدی نیستش. مثلا حتی آقای اوباما هم از زمانی که میگفت ما دست رو دراز میکنیم شما هم مشتتون رو باز بکنیم، و هیچ وقت به طور رسمی از هیچ مقام آمریکایی متقابل نشدیم که بگه از امروز رسما گزینه حمله نظامی از روی میز برداشته خواهد شد. بنابراین این همیشه بوده و هست، بستگی به این داره که در چه حالی و در چه موقعیتی و از طریق چه کسان اینها گفته میشه. اون چه که فعلا ما در طول یک ماه گذشته دیدیم قطعا یک مقدار حالت سفت و سخت‌تر کاخ سفید در قبال ایران هستش. مسلما با طرز برخورد، رفتار و روشی که سال گذشته اتخاذ کرده بود تفاوت چشمگیر رو ما میتونیم ببینیم. سفرهایی که خانم کلینتون کرده، گفته های ایشون، این اتحادیه درست کردن ها و این جور روش سفت و سخت کردن، به خصوص بعد از مسائل داخلی ایران که یک مقدار ایران رو در یک حالت دفاعی گذاشته، ما این رو به هر حال دیدیم. و خب گفته های آقای مولن هم در این چارچوب و با در نظر گرفتن اینکه این گزینه هیچ وقت برداشته نشده، به نظر من زیاد هم جدید و یا تناقضی با گفته های دیگران و گذشته به اون صورت راستش من نمیبینم.
بابک یکتافر، کارشناس مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن. اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفته است باید آمادگی در سطحی باشد که اگر اسرائیلی‌ها اشتباه گذشته را تکرار کنند کارشان یکسره شود و در این زمینه ملت ایران در کنار ملت‌های منطقه و لبنان قرار دارد. علیرضا کرمانی در گفتگو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل، از او پرسیده است تندتر شدن لحن آقای احمدی نژاد را چگونه ارزیابی می‌کند. میر جاودانفر:
در ایران الان دولت خودشون مشکلاتی دارن و میخوان حواس مردم ایران رو از این مشکلات داخلی پرت بکنن اولا، و دوما به نظر من آقای احمدی نژاد میخواد دولت اسرائیل تهدید بکنه که پشتیبانی از تحریمات سنگین علیه ایران نکنه.
آقای جاودانفر، آیا میشود گفته شما رو اینگونه تعبیر کرد که آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد تحریک بکنه تا طرف اسرائیلی هم وارد این جنگ لفظی بشه؟
آقای احمدی نژاد امیدش این هستش که دولت اسرائیل وارد جنگ لفظی بشه، ولی امید بزرگترش این هستش که اصلا بحث مسائل داخلی ایران کاملا عوض بشه، تظاهرات ها، شکنجه ها، نقض های حقوق بشر کاملا عوض بشه و منتقل بشه به بحث اغتشاشات بین اسرائیل و حزب الله.
آقای جاودانفر، آقای احمدی نژاد هفته گذشته گفته بودن که قرار اسرائیل جنگی رو در بهار یا تابستون آینده با لبنان شروع بکنه. آیا در محافل اسرائیل صحبتی از چنین امری هست؟
اگر حزب الله حمله بکنه به اسرائیل، اگر حزب الله تحریک بکنه، دولت اسرائیل میتونه پاسخ بده، ولی دولت اسرائیل به نظر من قصدی برای جنگ با حزب الله نداره، چون هیچ منفعتی براش در این اقدام وجود نخواهد داشت. به نظر من آقای احمدی نژاد امیدشون این هستش که حزب الله وارد یک جنگ علیه اسرائیل بشه که از اون راه بتونه دولت اسرائیل رو، نمادینش رو در جامعه بین المللی صدمه بزنه و بتونه دولت اسرائیل رو تا یه حدی منزوی بکنه در جامعه بین المللی. ولی آیا حزب الله میتونه که یک سره کار اسرائیل رو تموم بکنه یا نه؟ به نظر من جواب اون قطعا خیر هستش.
آقای جاودانفر، آقای احمدی نژاد این رو هم اضافه کردن که باید کار اسرائیل یکسره بشه و در این زمینه ملت ایران در کنار ملت‌های منطقه و لبنان قرار داره. آیا ممکنه این تنش از جنگ لفظی فراتر بره و ایران و منطقه وارد یک جنگ واقعی بشه؟
به نظر من نه. به نظر من در 31 سال اخیر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، دولت ایران خیلی دولت اسرائیل رو لبزن تهدید کرده، ولی هیچ وقت وارد جنگ علیه اسرائیل نشده، چون میدونه که اسرائیل از دیدگاه نظامی بسیار قدرتمندتر هست و برابر این متکی شده به گروه‌های مثل حزب الله یا حماس که حمله بکنن به اسرائیل، چون میخواد اونها صورت حساب این جنگ رو بپردازن، نه دولت آقای خامنه‌ای. و به نظر من این قاعده عوض نشده، این فرمول عوض نشده، و به نظر من آقای احمدی نژاد وقتی که راجع به کمک به مردم‌های منطقه میکنن، این کمک مالی و اسلحه‌ای هستش که اونها برن به جنگن علیه اسرائیل و نه دولت ایران.
و اگر اونگونه که شما میگین تنها تشویق حزب الله به جنگ با اسرائیل باشه، در اون صورت آقای احمدی نژاد جواب داخل رو چگونه خواهد داد؟ چون قول داده که در کنار ملت‌های منطقه و لبنان باشه.
مثل قبل ما تظاهرات‌های خواهیم دید در ایران، مثل بسیجی‌ها که رفتن در فرودگاه مهرآباد و می‌خواستند بیان بجنگن علیه اسرائیل، و خود آقای داوود احمدی نژاد برادر آقای رئیس جمهور رفتن و به اونها گفتن که این قابل قبول نیست و این ممکن نیست، و به نظر من بجز حمایت مالی و حمایت‌های اسلحه‌ای چیزی بیشتر از اون در از ایران ما نخواهیم دید.
و فکر میکنین که حزب الله لبنان هم این رو میدونه؟
حزب الله لبنان اینو میدونه، ولی اگر دستور ایران برای وارد شدن به جنگ علیه اسرائیل برای اینها مناسب نباشه و میتونه بهشون ضرر بزنه، به نظر من آقای شیخ حسن نصرالله شاید مخالفت بکنه با همچین دستوری از آقای خامنه ای.
بررسی گفته‌های تازه محمود احمدی نژاد خطاب به حزب الله لبنان، میئر جاودانفر، کارشناس امور خاورمیانه در تل‌آویو، در ساعت 7:22:45 بامداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سری به جهان فرهنگ بزنیم. در آغاز هفته دوم جشنواره بین‌المللی فیلم برلن به این شهر تاریخی می رویم تا از زبان فرستاده رادیو فردا درباره تازه های فیلم بیشتر بدانیم. حسین قویمی همکارم از امیر نیکزاد خواست ابتدا درباره فیلم هایی که پنجشنبه شب در فستیوال برلن به نمایش درآمد توضیح دهد. امیر نیکزاد
تو این دوره از جشنواره فیلم برلین تا الان بیش از 100 فیلم کوتاه نمایش داده شده و استقبال هم ازشون بی‌نظیر بوده، چون تمام بلیط‌ها فروش رفته و از فیلم کوتاه کلاً استقبال خیلی خوب. اما دیشب هیئت داوران جایزه بین المللی فیلم کوتاه، خرس طلایی و خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران و دو جایزه دیگر رو برندگانش رو اعلام کرد. خرس طلایی این دوره از جشنواره برلین در رشته فیلم کوتاه به فیلمی رسید به اسم سرقت بانک از سوئد، ساخته روبن اوستلوند. فیلم هم داستان جالبی داره. 96 نفر داستان سرقت از یه بانک رو در سال 2006 که ناکام هم مونده تعریف میکنن و جالبه که هر کدوم از اینا سرقت رو اونطوری که تو فیلم های هالیوودی دیدن یا تو رسانه ها دیدن و شنیدن تعریف میکنن، در حالی که ماجرا واقعا و اصلا چیز دیگه ای بوده. از طرف دیگه جایزه خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران هم به یه فیلم از اسرائیل رسید به اسم های ریدا، ساخته شای میتزینسکی. و جایزه‌ای به اسم DAAD که در واقع یه بورسه برای فیلم کوتاه، به فیلمساز رومانیایی رسید به اسم آدریان سیتارو برای فیلم کولیویا. جایزه فرصت مطالعاتیه که به این فیلمساز رومانیایی این شانس رو میده که 3 ماه تو برلین زندگی کنه و فیلم بسازه. و در آخرین رشته هم یه فیلمساز جوان بلژیکی به اسم ناتالی تیرلینک، به خاطر فیلمی که امسال تو جشنواره داشت به اسم من در برابر ونوس، به عنوان نامزد جایزه آکادمی فیلم اروپا برای فیلم کوتاه در سال 2010 انتخاب شد.
آقای نیکزاد، هر سال در کنار این جشنواره یک بازار فیلم هم برگزار میشه، از بازار فیلم چه خبر؟
اونطوری که مدیر این بازار بهم میگفت، از سال پیش هم رونق خیلی بیشتری داشته. به گفته خانم بکی پروب، در نیمه اول یعنی 5 روز اول از این بازار که پشت سر گذاشتیم، تقریبا 40,000 نفر به این بازار سر زدن و روز یک شنبه گذشته بازار فیلم بیش از 2400 نفر بازدید کننده داشته که این خودش نسبت به سال گذشته یه رکورد به حساب میاد. از ایران هم بنیاد سینمایی فارابی مثل هر سال با آخرین تولیدات سینمای ایران، البته اون تولیداتی که به درد بیننده خارجی بخوره، یه غرفه داره و حاضر در بازار فیلم.
شنیدم که یک فیلم ایرانی هم به روی اکران میره.
جمعه آخرین فیلم ایرانی حاضر توی این دوره از جشنواره برلین نمایش داده میشه، فیلمی به اسم لباس نو امپراتور، ساخته رضا حائری، که خودش هم تو برلین حضور داره و فیلمش که مستنده کاوشیه در تاریخ لباس و مد در ایران و رابطش با سیاست. به قول خود آقای حائری، با نگاهی به لباس و شکل استفاده از اون تو ایران در 100 سال گذشته میشه تاریخ ایران رو نوشت. بعد ببینیم که نظریه آقای حائری چطور توی فیلمش نشون داده میشه.
امیر نیکزاد، فرستاده رادیو فردا به برلیناله بود. مفصل‌تر در این باره در جنگ فرهنگی رادیو فردا در برنامه شامگاهی خواهیم شنید. رقابت‌های لیگ فوتبال ایران، رقابت‌های لیگ اروپا، المپیک زمستانی تورنتو و رقابت‌های بسکتبال در آمریکا و رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی، همه در گزارش حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی در اصفهان قهرمانان 3 وزن خود را شناخت و همان گونه که پیش بینی می‌شد نفرات اول هر 3 وزن از ایران بودند. عباس دباغی 55، محسن جهانبخشیان 66 و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم اول شدند. در مسابقات جام تختی فقط 4 تیم خارجی با کشتیگیرانی نه چندان مطرح شرکت کردند: جمهوری داغستان، ارمنستان، ترکیه و عراق. رقابت‌ها در 4 وزن دوم امروز و امشب برگزار خواهد شد که احتمال قهرمانی کشتیگیران ایرانی بسیار زیاد است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 7 مسابقه هفته 27 خود را برگزار خواهد کرد. گذشته از دیدار استیلازین در انزلی با ملوان و تراکتورسازی با سایپا در تبریز که از بازی‌های مهم به شمار می‌روند، بیشتر نگاه‌ها امروز به مسابقه تیم سپاسی با تیم پرسپولیس است. در حافظیه که از حساسیت خاصی به ویژه برای سرخپوشان تهرانی برخوردار است. داوود مهابادی سرمربی تیم سپاسی شیراز مدعی است که طرز فکر علی دایی سرمربی پرسپولیس را خوب می‌شناسد.
تفکرات آقای دایی رو من کاملا می‌شناسم و شناخت کافی داریم.
به طور کلی بازی امروز پرسپولیس با سپاسی شیراز بازی آسانی نخواهد بود و همانطور که علی دایی گفته، پرسپولیس به 3 امتیاز این مسابقه یعنی پیروزی نیاز دارد.
بازی خیلی سخت شده، اما خاطر شرایط جدول این 3 امتیاز خیلی احتیاج داریم که انشالله سعی میکنیم با دست پر از شیراز برگردیم.
تیم پرسپولیس اگر بازی امروز را در مقابل سپاسی نبازد، در رده 3 جدول خواهد رسید، 1 پله بالاتر از استقلال. تیم سپاسی در میانه جدول و 10 است. شب گذشته 15 شهر اروپا شاهد برگزاری بازی‌های مرحله 1/16 نهایی فوتبال باشگاهی این قاره بود، معروف به اروپا لیگ. از جمله نتایج مهم بازی‌های دیشب، پیروزی 2-1 یوونتوس بود در زمین آیاکس آمستردام، برد لیل فرانسه با همین نتیجه مقابل فنرباخچه استانبول و مساوی 2-2 وولسبورگ آلمان در مقابل ویارئال در اسپانیا. اشکان دژاگه دیشب از دقیقه 58 برای وولسبورگ بازی کرد. گالاتاسرای هم در مادرید با اتلتیکوی مادرید 1-1 مساوی شد و در آتن پاناتیناکوس 3-2 آس روم را شکست داد. بازی‌های المپیک زمستانی در ونکوور کانادا هفتمین روز خود را امروز تایید می‌کند و پیش از پایان یک هفته آمریکا سردنشین جدول مدال‌هاست با مجموع 15 مدال. آلمان با 11 و فرانسه با 7 مدال دوم و سومند. کره جنوبی پر افتخارترین کشور آسیایی است با مجموع 5 مدال در مکان ششم جدول مدال‌ها. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا دو تیم ممفیس و تورنتو به مسافه یکدیگر رفتند و ممفیس پیروز شد. این بازی دیشب در تورنتو برگزار شد و به خاطر عضویت حامد حدادی بازیکن ایرانی در تیم ممفیس شب ایران نامیده شد.
گزارش حبیب روشنزاده بود. تا ساعت 8 مجله صبحگاهی، نیم ساعت موسیقی.
با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط عشق و عشق زخم شکنجه است رو تنم آقوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو راضی به مردن شد دلم آماده پای جوخشو آماده پای جوخشو آماده پای جوخشو
به جای این که دست تو بگیرم
قسمت شده برای تو بمیرم. گریه نکن، گریه شمون نداره، حتی اگه بارون دم بباره، به جای این که دست تو بگیرم، قسمت شده برای تو بمیرم، قسمت شده برای تو بمیرم. من میرم، خدا نگهدار، اما قلب من با حاتش وقت تیر بارون من شد، ندینم هم تو چشاته. من میرم، خدا نگهدار، اما قلب من با حاتش وقت تیر بارون من شد، ندینم هم تو چشاته.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی 15 نفره نهفت اواخر بهمن ماه امسال در تهران به روی صحنه می روند. این گروه موسیقی سنتی قرار است طی 2 شب کنسرتی را با یاد علی نقی وزیری از اساتید و پیشکسوتان موسیقی ایرانی به اجرا بگذارد. گروه نهفت در بخش نخست قطعاتی را در مایه دشتی و در بخش دوم آثاری را در فضای بیات اصفهان به اجرا می گذارد و علاوه بر این تعدادی از آثار علی نقی وزیری را نیز به اجرا خواهد گذاشت. در این کنسرت ها احسان شهیدی خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 14 نوازنده سازهایی چون سنتور، تار، عود و کمانچه او را همراهی می کنند. کنسرت این گروه به مدت 3 شب از 28 تا 30 بهمن ماه امسال در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود. گروه موسیقی نهفت در سال 1375 توسط جهانشاه صارمی نوازنده موسیقی سنتی و مقامی تأسیس شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. بریا که از چشم حتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و فارز و قامت. در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خواب جسود عشق ندامت. درویش و گنداله ز شب شیره با که این طایفه از گشت ستارن گشت ستارن. آن که دم زنی ازش ما با تو نداریم سخن خیر سلامت. خاشا که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. درویش و گنگاله ز شمشیره با که این طایفه از کشت ستارن کشت ستارن.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
this. You're gonna love this.
رادیو فردا.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیره زن و پیره من راحت من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری. میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت. وای بیچاره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت. فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیلی سرت. یالا یالا راست شادی. قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری.
زن و من و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری
تازه های جهان دانش. مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می‌کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانه‌ای به معنی پایان پخش صدا ارسال می‌کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
بهش میگم دوست
دوستش دارم از دل جون. ستر خانوم همسایم این خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه. ستر خانوم همسایم این خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.